ما همه اون لحظه جادویی رو دیدیم. اولین قدم‌های لرزان یک کودک.
آره، واقعا لحظه خاصیه.
اما از اون قدم‌های نامطمئن تا مثلا حرکات فوق‌العاده دقیق یک جراح یا قدرت انفجاری یک وزنه‌بردار چه مسیری طی میشه؟ آیا اصلا نقشه‌ای برای این سفر شگفت‌انگیز وجود داره؟
سوال خیلی خوبیه.
امروز قراره دقیقاً همین نقشه رو با هم رمزگشایی کنیم و برای این کار به سراغ فصل اول کتاب مرجع درک رشد حرکتی نوشته دیوید گالاهو میریم.
چه تعبیر خوبی. واقعاً این فصل مثل یک نقشه راهنماست. مثل فونداسیونی یک ساختمون میمونه.
فونداسیون؟
آره. اگه این مفاهیم پایه‌ای رو خوب درک نکنید، تمام بحث‌های تخصصی تر در مورد یادگیری، کنترل حرکتی یا مربیگری روی یه پایه لرزان ساخته میشه. این فصل به ما یک زبان مشترک میده تا بتونیم در مورد این سفر پیچیده خیلی دقیق و علمی صحبت کنیم.
پس امروز قراره با هم این زبان مشترک رو یاد بگیریم. میخوایم بفهمیم رشد حرکتی دقیقاً یعنی چی؟ چطور دیدگاه ما نسبت بهش در طول تاریخ عوض شده و چطور میتونیم این همه حرکت متنوع انسانی رو دسته‌بندی کنیم تا بهتر درکشون کنیم.
و چند تا سوال اساسی هم هست که میخوایم در طول این گفتگو بهشون فکر کنیم.
مثلا
اینکه آیا دوتا بچه 6 ساله دقیقاً در یک سطح حرکتی قرار دارن یا اینکه تفاوت واقعی بین بزرگ شدن، بالغ شدن و یاد گرفتن چیه؟ اینا فقط کلمات مترادف نیستن. اینها مفاهیم کلیدی توی نقشه ما هستند.
عالیه. پس بیایید اولین قدم رو برداریم و با تعریف اصلی کتاب شروع کنیم. گالاهو میگه رشد حرکتی تغییر پیوسته در رفتار حرکتی در سراسر چرخه زندگی هست که از تعامل میان الزامات تکلیف حرکتی، بیولوژی فرد و شرایط محیطی ناشی میشه. این تعریف به نظر ساده میاد، اما انگار کلی مفهوم پشتشه.
دقیقاً. بیایید این تعریف رو باز کنیم. سه تا عنصر کلیدی اینجا داریم. فرد، محیط و تکلیف.
خب.
فرد یعنی ژنتیک ما، قد و وزن ما، تمام ویژگی‌های بیولوژیکی ما. محیط یعنی خانواده، فرهنگ، امکاناتی که در اختیار داریم. و تکلیف هم یعنی خود اون حرکت خاص، مثلا پرتاب کردن یک توپ بیسبال سنگین با پرتاب کردن یک توپ تنیس سبک خیلی فرق داره.
خب این همون بحث قدیمی طبیعت در برابر تربیت یا همون ژنتیک در برابر محیط دیگه، درسته؟
نزدیکه، اما کتاب یک قدم فراتر میره. مدل گالاهو یک مدل تراکنشی یا همون ترانزکشنال هست، نه فقط تعاملی.
تراکنشی، این تفاوتش چیه؟
ببینید، این تفاوت خیلی ظریف و مهمه. در یک مدل تعاملی، فرد و محیط روی هم تأثیر میگذارن. اما در مدل تراکنشی، اونها همدیگر رو تغییر میدن.
تغییر میدن؟ میشه این رو با یه مثال ساده تر توضیح بدید؟ این تفاوت تأثیر گذاشتن و تغییر دادن کمی انتزاعی به نظر میرسه؟
حتماً. فرض کنید یک کودک با استعداد ژنتیکی بالا برای ورزش به دنیا میاد. این میشه عامل فرد.
خب.
یاد که این هم میشه محیط. این دو عامل روی هم تأثیر میذارن و احتمالاً اون کودک ورزشکار موفق میشه. این میشه مدل تعاملی.
تا اینجا واضحه.
اما حالا مدل تراکنشی رو ببینید. همون کودک با استعداد شروع به بازی میکنه و نه تنها مهارت‌های خودش بهتر میشه، بلکه محیط رو هم تغییر میده.
چطوری محیط رو تغییر میده؟
مثلا باعث میشه والدینش یک سبد بسکتبال تو حیاط نصب کنن یا خواهر و برادر کوچکترش هم به اون ورزش علاقمند بشن. حالا این محیط جدید و تغییر یافته دوباره روی رشد خود اون کودک تأثیر بیشتری میگذاره.
عجب، پس یه چرخه است.
دقیقاً، یک چرخه است که در اون عوامل دائما در حال تغییر دادن همدیگه هستن. یه جور رقص دائمی بین فرد، محیط و تکلیف.
چه دیدگاه پویایی. این یعنی ما فقط محصول ژنتیک یا محیطمون نیستیم، بلکه فعالانه در حال شکل دادن به هر دو هستیم. یکی از مفاهیم کلیدی کتاب هم همینو میگه. میگه رشد مرتبط با سن هست، اما وابسته به سن نیست. این هم از اون جمله هایی که باید روش مکس کرد.
دقیقاً، یعنی اشتباهه که بگیم چون 6 ماهش شده پس باید بتونه بشینه.
آها،
درستش اینه که بگیم بچه‌ها معمولاً حدود 6 ماهگی توانایی نشستن رو پیدا می‌کنن، اما این مسیر و سرعتش برای هر کس متفاوته. سن تقویمی فقط یک نشان است، نه علت رشد.
خب، این دیدگاه پیچیده و پویا همیشه وجود داشته؟ یعنی دانشمندا از اول همینطوری به رشد حرکتی نگاه می‌کردن؟
سوال خیلی خوبیه. نه اصلاً. اگه به تاریخچه این علم نگاه کنیم، یک داستان خیلی جالب رو می‌بینیم. داستان تغییر دیدگاه ما از انسان به عنوان یک ربات از پیش برنامه ریزی شده به سمت دیدن انسان به عنوان یک سیستم پیچیده و خودسازمانده.
ربات از پیش برنامه ریزی شده؟
آره، این دیدگاه غالب در دوره بلوغگرایی در دهه 1930 بود. دانشمندانی مثل گزل و مگرا معتقد بودند که رشد حرکتی مثل باز شدن یک توماره. همه چیز از قبل در ژن‌های ما نوشته شده و محیط تأثیر خیلی کمی داره.
یعنی یه جورایی سرنوشت بیولوژیکی.
کاملاً. مطالعات معروف کنترل دوقلوها هم همینو نشون میداد. به یک دوقلو آموزش پله نوردی میدادن و به اون یکی نه. ولی در نهایت هر دو تقریباً در یک زمان مشخص این مهارت رو یاد میگرفتن.
پس نتیجه گیریشون چی بود؟
نتیجه گیریشون این بود که توالی رشد، یعنی مثلا اول نشستن، بعد چهار دست پا رفتن، بعد راه رفتن، کاملاً ذاتیه و محیط نمیتونه تغییرش بده.
پس بعد از این دوره چه اتفاقی افتاد که این دیدگاه تغییر کرد؟
بعد از جنگ جهانی دوم، تمرکز از روی فرایند درونی به سمت محصول بیرونی رفت. وارد دوره هنجاری توصیفی شدیم.
یعنی چی؟
یعنی محققان بیشتر دنبال این بودن که بگن مثلا یک کودک 10 ساله به طور متوسط چقدر میتونه بپره. کارشون بیشتر اندازه‌گیری و ساختن جدول‌های استاندارد بود. دیگه به اون فرایند درونی کاری نداشتن، فقط خروجی رو میسنجیدن.
پس هنوز به اون تعامل پیچیده‌ای که صحبت کردیم توجهی نمی‌شد.
نه اصلاً.
و بالاخره می‌رسیم به دیدگاه امروزی.
بله. از دهه 1980 به بعد وارد دوره فرایندگرا شدیم و اینجا بود که انقلاب فکری اصلی اتفاق افتاد.
چه انقلابی؟
ظهور نظریه سیستم‌های پویا. با این نظریه ما دیگه بدن رو به عنوان یک کامپیوتر با یک برنامه مرکزی نمی‌بینیم.
پس چی می‌بینیم؟
بدن رو به عنوان یک سیستم خودسازمانده می‌بینیم. یعنی یک حرکت مثل راه رفتن از دل تعامل لحظه‌ای بین سیستم عصبی، عضلات، استخوان‌ها، جاذبه زمین و حتی سطح مسیری که روش راه می‌ریم ظهور می‌کنه.
ظهور می‌کنه یعنی هیچ کس از قبل برنامه‌اش رو ننوشته؟
دقیقاً. هیچ برنامه مرکزی از پیش نوشته شده‌ای وجود نداره. سیستم در لحظه خودش رو سازماندهی می‌کنه تا بهترین الگو رو پیدا کنه. این تغییر دیدگاه همه چیز رو از نحوه مربیگری ورزشکار تا توانبخشی یک بیمار سکته مغزی متحول کرده.
این خیلی جالبه که دیدگاه‌ها انقدر تغییر کرده. اما این سوال پیش میاد که اصلا دانشمندها چطور این تغییرات را از اول اندازه‌گیری می‌کردن؟ چه ابزارهایی داشتن که بگن یک بچه واقعاً رشد کرده؟
این یکی از چالش‌های اصلی این حوزه است. کتاب 3 روش اصلی تحقیق رو معرفی می‌کنه که توی جدول 1 و 1 هم اومده.
خب،
ایده‌آل‌ترین روش طولی یا لونجیتودینال هست. یعنی شما یک گروه از بچه ها رو از نوزادی تا بزرگسالی دنبال می کنید و تغییراتشون رو ثبت می کنید. این تنها راهیه که میشه تغییر واقعی رو دید.
اما این کار باید 10 ها سال طول بکشه و فوق‌العاده پرهزینه باشه.
دقیقاً. به همین خاطر خیلی کمه. روش رایج‌تر روش مقطعی یا کراس سکشنال هست.
این یکی چطوره؟
یعنی شما در یک روز چند گروه سنی مختلف رو با هم مقایسه می کنید. مثلا یک گروه 5 ساله، یک گروه 10 ساله و یک گروه 15 ساله رو همزمان بررسی میکنید.
آه، این سریع و ارزونه.
بله، ولی یک مشکل بزرگ داره.
چه مشکلی؟
این روش تفاوت‌های سنی رو نشون میده، نه لزوماً تغییرات رشدی رو.
یعنی چی؟ مگه تفاوت سنی همون تغییر رشدی نیست؟
نه لزوماً. شاید گروه 15 ساله به خاطر تجربیات متفاوتی که داشته، مثلا دسترسی بهتر به کلاس‌های ورزشی یا تغذیه متفاوت، با گروه 5 ساله فرق داشته باشه، نه فقط به خاطر اینکه بزرگتر شدن.
پس ممکنه عوامل دیگه‌ای غیر از خود رشد دخیل باشن.
دقیقاً. به این میگن اثر همدوره یا کوهورت افکت. پس اگه از این روش نتیجه بگیریم که رشد اینگونه اتفاق میافتد، ممکنه دچار خطای بزرگی بشیم.
پس راه حل چیه؟
به همین خاطر روش سومی به نام ترکیبی طولی یا میکست لانجیتودینال وجود داره که سعی میکنه مزایای هر دو رو داشته باشه. در واقع مفهوم اکششت کتاب هم همینو میگه که فقط طرحهای طولی و ترکیبی طولی میتونن تغییرات رشدی واقعی رو مطالعه کنن.
این بحث روش تحقیق منو یاد اون داستان معضل رشدی توی کتاب انداخت. داستان لوسیل کارمند 82 ساله‌ای که از اینکه بهش برچسب پیر فرتوت بزنن شاکی بود.
دقیقاً داستان لوسیل به زیبایی نشون میده که سن تقویمی چقدر میتونه معیار گمراه کننده ای باشه.
واقعاً
ما به راحتی به یک عدد نگاه میکنیم و کلی پیش‌فرض در مورد توانایی‌های یک فرد میسازیم، در حالی که علم به ما میگه سن بیولوژیکی معیار بسیار دقیق‌تریه.
سن بیولوژیکی چطور سنجیده میشه؟
از روی شاخص‌هایی مثل سن استخوانی که دقیق‌ترینشونه، یا سن دندانی یا بلوغ جنسی با مقیاس تانر. اینها وضعیت واقعی رشد یک فرد رو نشون میدن، نه فقط تعداد شمهای روی کیک تولدش رو.
داستان لوسیل واقعا تکان دهنده است. باعث میشه به این فکر کنم که ما چقدر راحت آدما رو بر اساس سنشون توی جعبه میذاریم و توانایی‌های واقعیشون رو نادیده میگیریم.
کاملا این فقط یک مفهوم تئوریک نیست، کاملا یک مسئله اجتماعیه و همین اهمیت دقت در زبان علمی ما هم وجود داره.
منظورتون چیه؟
کتاب در یک بخش جالب به نام دیدگاه‌های بین‌المللی مثال زبان اسپانیایی رو میزنه. در اسپانیایی بین توانایی ها ابیلیداس که اختصابی هستند و ظرفیت ها کپاسیداس که ذاتی هستند تفاوت قائل میشن.
که جالب.
این نشون میده که اگه میخوایم علمی صحبت کنیم باید روی کلماتی که استفاده میکنیم خیلی حساس باشیم. مثلا در جدول 1 و 3 کتاب این تمایزها رو به خوبی نشون داده. مفاهیمی مثل رشد growth که یعنی افزایش اندازه با تکامل development که یعنی تغییر در عمل کرد فرق دارن، یا بلوغ maturation با تجربه experience یکی نیست.
بسیار خوب، تا اینجا فهمیدیم که رشد حرکتی یک فرایند پیچیده و تراکنشیه و برای مطالعهش به ابزار و زبان دقیقی نیاز داریم. حالا بریم سراغ یک چالش بزرگ دیگه. حرکات انسان فوق‌العاده متنوع، از پلک زدن گرفته تا اجرای یک حرکت پیچیده در ژیمناستیک. چطور میتونیم این همه تنوع رو برای مطالعه بهتر سازماندهی کنیم؟
این یک سوال کلیدیه. برای اینکه بتونیم این دنیای بزرگ رو بفهمیم، باید دسته‌بندیش کنیم. مثل مرتب کردن یک کتابخانه بزرگ.
خب از کجا شروع کنیم؟
ما با طرح‌های طبقه بندی ساده و یک بعدی شروع می‌کنیم. یعنی حرکت رو فقط از یک زاویه نگاه می‌کنیم. اینها در جدول 1 و 4 خلاصه شدن.
مثلا چطوری؟
مثلا می‌تونیم حرکات رو بر اساس اندازه عضلات درگیر دسته‌بندی کنیم.
آها، یعنی مثلا دویدن که عضلات بزرگ پا و تنه رو درگیر می‌کنه میشه یک مهارت درشت گروس.
درسته.
و در مقابلش نخ کردن سوزن که فقط به کنترل دقیق عضلات کوچیک انگشت‌ها نیاز داره میشه یک مهارت ظریف فاین. درسته؟
دقیقاً. به همین سادگی. حالا بیایم از این زاویه دیگه نگاه کنیم. زمان. یک پرتاب آزاد در بسکتبال یک مهارت گسسته یا دیسکریت است. شروع و پایان کاملا مشخصی داره.
ولی مثلا دویدن یا دوچرخه سواری اینطور نیست. شروع و پایان مشخصی نداره و تکراریه.
عالیه. اینها مهارت‌های پیوسته یا کانتینیوس هستند. و یک نوع سوم هم داریم به اسم زنجیره‌ای یا سریال که از چند مهارت گسسته پشت سر هم تشکیل شده، مثل سگام در بسکتبال.
پس تا اینجا دو بُعد داشتیم، اندازه و زمان. بعد دیگه چیه؟
یک بُعد خیلی مهم ثبات محیطی هست.
ثبات محیطی؟
بله، یک شناگر در خط خودش در استخر در یک محیط کاملا بسته و قابل پیش بینی حرکت میکنه. اما یک بازیکن فوتبال باید دائما به حرکات همتیمیا، حریفان و توپ واکنش نشون بده. اون در یک محیط باز و غیر قابل پیش بینی فعالیت میکنه.
میفهمم. تمرین دادن برای یک محیط بسته خیلی با تمرین دادن برای یک محیط باز فرق میکنه.
دقیقاً. و آخرین طبقه بندی یک بعدی بر اساس عملکرد هست.
عملکرد؟
بعضی حرکات برای حفظ ثبات هستند، مثل ایستادن روی یک پا. بعضی برای جابجایی مثل راه رفتن و پریدن و بعضی هم برای دستکاری اشیا مثل گرفتن و پرتاب کردن توپ.
این طبقه بندی های یک بعدی خیلی مفید به نظر می رسن، اما در دنیای واقعی یک حرکت ورزشی مثل دریافت توپ در والیبال ترکیبی از همه این هاست. هم درشته، هم گسسته، هم در یک محیط باز انجام میشه و هم شامل جابجایی و دستکاریه.
نکته فوق‌العاده‌ای رو اشاره کردی. دقیقاً به همین دلیل مدل‌های پیچیده‌تر دو بعدی به وجود اومدن.
آها.
کتاب دو مدل خیلی مهم رو معرفی میکنه. اولی مدل جنتایلز هست که توی جدول 1.5 توضیح داده شده و بیشتر در حوزه توانبخشی و یادگیری مهارت کاربرد داره.
این مدل چی میگه؟
جنتایل میگه هر حرکتی رو میتونیم بر اساس دو بعد تحلیل کنیم. اول شرایط محیطی چطوره؟ یعنی آیا ثابت یا متحرک؟ و دوم عملکرد مورد نظر چیه؟ یعنی آیا بدن باید جابجا بشه؟ آیا باید شیء رو دستکاری کنه؟
چه جالب! و مدل دوم که مدل خود گالاهو هست، چه تفاوتی داره؟
مدل گالاهو که توی جدول 1.6 اومده بیشتر بر محصولات رشد تمرکز داره. یعنی به ما یک نقشه کلی از مسیر تکامل مهارت‌ها در طول عمر میده.
این یکی دو بعدش چیه؟
یک بعد این مدل همون عملکردهای سگانه ثبات، جابجایی، دستکاری هست. بعد دوم مراحل رشد حرکتی هست که از حرکات بازتابی نوزاد شروع میشه، به حرکات بنیادی کودکی میرسه و در نهایت به مهارت‌های تخصصی بزرگسالی ختم میشه. این مدل مثل یک نقشه جغرافیایی برای سفر رشد حرکتیه.
پس در نهایت یک متخصص، چه مربی باشه چه درمانگر، باید یک نگاه چند بعدی داشته باشه، درسته؟
دقیقاً، جدول 1.7 کتاب همینو میگه. یک مربی خوب باید همزمان به همه این ابعاد فکر کنه. ورزشکار من در کدام مرحله رشد گالاهو قرار داره؟ مهارتی که میخوام یاد بدم از نظر جنتایل چه ویژگی هایی داره؟ آیا یک مهارت بازه یا بسته؟ درشت یا ظریفه؟ این نگاه جامع و چند بعدی تفاوت بین یک برنامه تمرینی علمی و یک برنامه شانسی و غیر مؤثر رو رقم میزنه.
بسیار خوب، فکر میکنم یک مرور جامع و عمیق بر مفاهیم اصلی این فصل داشتیم. اگر بخوایم چند نکته کلیدی رو به عنوان جمع‌بندی بگیم، شما روی چه مواردی تاکید میکنید؟
حتما. اول از همه به یاد داشته باشید که رشد حرکتی یک فرایند پیچیده، مادام العمر و تراکنشی است. ما محصول یک رقص دائمی بین ژن‌ها، محیط و تکالیفی هستیم که باهاشون روبرو میشیم.
نکته دوم؟
دوم، دیدگاه ما در این علم از یک جبرگرایی بیولوژیکی به یک نظریه سیستمی پیچیده تکامل پیدا کرده.
درسته.
سوم، در تحقیق باید خیلی مراقب باشیم و بین تفاوت و تغییر تمایز قائل بشیم. و چهارم، و شاید مهمتر از همه، زبان علمی دقیق و پرهیز از برچسب‌های ساده انگارانه مثل سن تقویمی کلید درک واقعی این فراینده.
و این دانش در عمل چه کمکی به شما می‌کنه؟ به شمایی که دانشجو، محقق، مربی یا حتی یک والد هستید.
ببینید، این فصل الفبای رشد حرکتیه. بدون درک عمیق این مبانی نمیتونید یک تحقیق معتبر طراحی کنید، یک برنامه تمرینی مؤثر بنویسید یا حتی به درستی بفهمید که چرا فرزند شما در یادگیری یک مهارت خاص دچار مشکله. این دانش پایه و اساس کاربرد عملی علوم حرکتی در کلینیک، مدرسه و زمینه ورزشه.
کتاب در انتهای فصل منابعی رو برای مطالعه بیشتر معرفی کرده که میتونه خیلی مفید باشه.
بله، حتما به بخش خواندن‌های انتقادی و منابع وب نگاهی بندازید. این منابع شما رو با مقالات و دیدگاه‌های کلیدی در این حوزه آشنا می‌کنن و خب درک شما رو از این مباحث عمیق‌تر می‌کنن.
و طبق معمول بیایم با چند سوال یا بهتر بگیم چند آزمایش فکری این بحث رو به پایان ببریم. اینها از بخش سوالاتی برای تأمل خود کتاب الهام گرفته شدن.
عالیه.
اول اینکه رابطه بین بلوغ بیولوژیکی و تجربه رو در کسب مهارتی مثل دوچرخ سواری چطور توضیح میدید؟ و دوم، یک مهارت ورزشی که دوست دارید، مثلا زدن سرویس در تنیس رو انتخاب کنید و سعی کنید اون رو بر اساس هر چهار طبقه بندی یک بعدی که گفتیم، یعنی اندازه عضله، زمان زمان، محیط و عمل کرد تحلیل کنید.
و یک فکر نهایی هم برای شما باقی میگذارم تا با خودتان همراه داشته باشید.
بفرمایید.
با در نظر گرفتن مدل دوبعدی جنتایل، تصور کنید که یک درمانگر هستید. بیماری دارید که دچار سکته مغزی شده و میخواد یک مهارت به ظاهر ساده رو دوباره یاد بگیره. برداشتن یک لیوان آب از روی میز. شما به عنوان درمانگر چطور میتونید با دستکاری هوشمندانه شرایط محیطی،
مثلا وزن لیوان یا پر و خالی بودنش،
یا قرار دادنش رو به یک سطح لغزنده و همینطور دستکاری عملکرد مورد نظر، یعنی برداشتن لیوان در حالت نشسته، بعد ایستاده، بعد در حال راه رفتن، چطور میتونید به تدریج این تکلیف رو برای بیمار چالش برانگیزتر کنید تا دوباره به استقلال برسه؟ این قدرت واقعی درک طبقه بندی مهارت هاست، جایی که تئوری به ابزاری قدرتمند برای کمک به انسان ها تبدیل میشه.
این پادکست توسط نشر دیجیتال آی صدر تولید شده است.